4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. شهر کندوز، مرکز استان کندوز در افغانستان، در خطر سقوط به دست طالبان است. معاون قالیباف در فرودگاه کویت بازداشت شد. وزیر دفاع سوریه وارد تهران شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نبردهای شدیدی میان شبه نظامیان طالبان و نیروهای دولتی افغانستان در اطراف شهر کندوز، مرکز استان کندوز جریان دارد. مقامات محلی هشدار دادند که در صورت نرسیدن نیروی کمکی، شهر کندوز و روستاهای اطراف آن به تصرف طالبان در خواهد آمد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طالبان به حدود 6 کیلومتری شهر کندوز رسیده است. این شهر به حال تعطیل در آمده و اهالی آن در بیم و هراس به سر می‌برند. ژنرال جان کمبل، فرمانده نیروهای بین‌المللی در افغانستان، روز گذشته پیش از عزیمت اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به هند، در این باره با او دیدار و گفتگو کرد. ماموریت نیروهای نظامی ناتو در افغانستان در ماه دسامبر گذشته پایان یافت، اما نیروی اندکی برای آموزش و هدایت نیروهای افغان باقی مانده است. به گزارش خبرگزاری فارس، میثم امرودی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، امروز هنگام خروج از کویت در فرودگاه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. مقامات کویتی دلیل بازداشت او را اعلام نکردند. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، میثم امرودی به دعوت انجمن دوستی ایران و کویت برای شرکت در مراسمی به کویت سفر کرده بود. بر اساس این گزارش، میثم امرودی که روحانی است، قبلا رئیس مدارس ایرانیان در کویت بود و فعالیت‌های ضد اسرائیلی صورت می‌داد. او در سال 1387 به عنوان عنصر نامطلوب از کویت اخراج شده بود. در سال 92 نیز دولت امارات از ورود او به دبی برای شرکت در نشست سازمان جهانی بهداشت جلوگیری کرد. در سوابق او سمت مشاور و نماینده تام الاختیار محمد باقر قالیباف در امور فلسطین نیز دیده می شود. یک مسئول شهرداری تهران به خبرگزاری فارس گفت مشکلی در ویزای نامبرده ایجاد شده است که در حال برطرف شدن است. وزیر دفاع سوریه وارد تهران شد. سپهبد فهد جاسم الفریج، وزیر دفاع سوریه، به دعوت رسمی سرتیپ پاسدار حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، برای سفری دو روزه در صدر یک هیئت بلندپایه نظامی ظهر امروز وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، وزیر دفاع آن کشور در دیدار با همتای ایرانی خود درباره تحکیم همکاری ها میان دو کشور، به خصوص در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با خطرات مشترک گفتگو خواهد کرد. رسانه‌های دولتی سوریه همه مخالفان بشار اسد را تروریست می‌خوانند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر دفاع سوریه علاوه بر دیدار با همتای ایرانی خود، با مقامات بلندپایه سیاسی امنیتی ایران نیز دیدار و گفتگو می کند. در پی گفته‌های اخیر حسن روحانی مبنی بر این که پلیس موظف به اجرای قانون است، سه مرجع تقلید روز گذشته به این سخنان رئیس جمهوری واکنش نشان دادند. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می دهد.
در پی اظهار نظر اخیر حسن روحانی مبنی بر اینکه پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است، ناصر مکارم شیرازی، لطف‌الله صافی گلپایگانی و حسین نوری همدانی، سه تن از مراجع تقلید شیعه در ایران، واکنش نشان دادند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، شنبه این هفته در جمع فرماندهان نیروی انتظامی گفت
پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمیتونه بگه من این کار کردم برای اینکه خواستم خداوند در اونجا فرموده، پیغمبر در فلان روایت، به پلیس ربط نداره. پلیس یک وظیفه بیشتر نداره، اجرای قانون، همین، تمام شد. احکام شرع بخشیش در قانون آمده عیناً، برخی هم قانونی است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، یعنی نمایندگان مردم، مخالف شرع نبود. نبود، کافیه.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طولی نکشید که در جمعی مشابه نخستین واکنش را به این سخنان روحانی نشان داد.
کار شما از جمله کارهایی است که خیلی راحت میتوانه نیت الهی و قصد قربت در اون راه پیدا کنه. همه کارها رو میشود برای خدا انجام داد. کار شما خدمت به جامعه است، خدمت به مردم است، خدمت به جمهوری اسلامی است، خدمت به اسلام است.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی در قم دوشنبه در واکنش به سخنان روحانی گفت که بیان این سخن صحیح نیست، چرا که به گفته او قوانین ما چیزی جز اسلام نیست. و افزود همه افراد جامعه اهم از پلیس و غیر پلیس موظف هستند که قوانین اسلام را اجرا کنند. مکارم شیرازی هشدار داد که چنین سخنانی روحیه نیروی انتظامی را تضعیف می‌کند. اما آیت الله حسین نوری همدانی از دیگر مراجع تقلید شیعه در قم با نسنجیده و نادرست دانستن سخنان روحانی گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از موازین اسلامی است. نفر دیگر آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی بود که گفت از سخنان حسن روحانی بسیار نگران شده است. دیدگاه علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران را در آمریکا جویا شدم.
این اظهار نظری که این سه مرجع که حال از مراجع مدافع نظام هستند و در گذشته هم مسئولیت هایی را در داخل حکومت داشتن، نشانگر خب همون حساسیت هایی است که در بین نیروهای قدیمی نظام نسبت به کمرنگ شدن خصلت ایدئولوژیک حکومت وجود داره و اونها انتظار دارن که همه ارکان حکومت و از جمله پلیس و نیروهای انتظامی در خدمت اجرای احکام اسلام باشن و چنین قضیه ای رو وظیفه اصلی خودشون بدونن. منتها این سه مرجع خب یکی از اونهای نوری همدانی مرجعی هستش که مواضع کاملا همسو با رهبری داره، ولی دو مرجع دیگر از کسانی بودن که روحانی در سفر اخیرش هم به قم دیداری با این دو داشت و سعی کرد که هم خودش و هم طرفدارانش روی حمایت این دو مرجع از دولت 11 هم خیلی مانور دادن و اینجا هست که پیچیدگی موضوع معلوم میشه و دشواری کار روحانی. روحانی یک طرف میخواد سعی بکنه با صحبتهایی که کرد تلاش دولت رو برای کاهش برخوردهای ارزشی و ایدئولوژیک پلیسشون بده، ولی از اون طرف هم میخواد حمایت سنتگرایان در جناح راست حکومت هم پشت سرش داشته باشه تا با اون بخشهای تندروی اصولگرایان رو مهار بکنه و این تعارض هست که خودش رو نشون داده.
در اینجا این سوال مطرح هست که آیا نیروی انتظامی رهنمودهای چه مرجعی را در اجرای وظایف خود مد نظر دارد؟ علی افشاری میگوید
نیروی انتظامی دخالتش در حوزه فرهنگ رو به نام قانون انجام میده و در جمهوری اسلامی خب همون اجرای احکام اسلامی بر مبنای فقه سنتی عملا به شکل قانون در اومده و از اونجایی هم که نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه هست خب طبیعتا میخواد دخالت بکنه. بنابراین مشکل بسیار فراتر از این هست که در سطح پلیس یا فرماندهی نیروی انتظامی بخواد براش تصمیم گیری بشه و طرف دیگه هم به هر حال بدیهی هست که نیروی انتظامی هم افتای نظر رهبری جلو خواهد رفت و اعتنایی به نظرات روحانی نمی کنه.
علی افشاری در آمریکا. حسن روحانی در پی سخنان اخیر خود هنوز اظهار نظر تازه‌ای در این خصوص نکرده است.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد. خبرها را پی میگیریم. دبیر کل خانه کارگر اعلام کرد که کارگران در روز جهانی کارگر راهپیمایی صنفی برگزار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا علیرضا محجوب با اعلام این مطلب افزود راهپیمایی روز جهانی کارگر فرصتی برای بیان مشکلات صنفی کارگران است و نظم عمومی را برهم نمیزند. دبیر کل خانه کارگر روز دوشنبه از همه کارگرانی که دغدغه مسائل صنفی دارند دعوت کرد تا اگر به گفته او از نظر روحی و جسمی در وضعیت مساعدی هستند در مراسم روز جهانی کارگر حاضر شوند. در 13 سال گذشته راهپیمایی روز جهانی کارگر در ایران برگزار نشده است. جواد نکونام به عنوان دستیار ایرانی کارلوس کیروش و افشین پیروانی به عنوان مدیر اجرایی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شدند. فریبرز غریب گزارشگر رادیو فردا در جهان ورزش همراه ماست. آقای غریب، این تحولاتی که امروز به دنبال جلسه اعضای هیئت رئیسی فدراسیون فوتبال با سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران آقای کارلوس کیروش صورت گرفته، به کلی چهره تیم ملی رو گویا عوض خواهد کرد.
درسته آقای خمسه‌پور، همونجور که اشاره کردین بعد از جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال این خبرهایی که شما گفتین اعلام شد و هر حال دقیقه 90 داره به نظر میرسه که کار رو به مثبت پیش میره برای هوادارا، هرچند که ما عادت داریم قبل از مسابقات مهم بین المللی بذاریم دقیقه 90، ولی این هم خب خبره خوبی بود. جواد نکونام که ماه گذشته بعد از بازی با تیم ملی سوئد در استکهلم از بازی‌های ملی خداحافظی کرده و یه فردیه که به نوشته رسانه‌ها نزدیک به کارلوس کیروش است، به عنوان دستیار ایرانی کارلوس کیروش انتخاب شده. افشین پیروانی هم که سابقه حضور در تیم پرسپولیس و در ملی پوش سابق تیم ملی ایران هم بوده، به عنوان مدیر اجرایی منصوب شد.
آقای غریب همواره در گذشته انتخاب دستیاران ایرانی فرایند مطلوب یا خوبی نداشته و بعد از مدتی دستیارانی که در مسئولیت‌های مختلف به کار گمارده شده بودن به گونه‌ای راهشون رو جدا کردن. چه زمینه یا دلیلی میتونه وجود داشته باشه که این بار این تجربه به سرانجام خوبی برسه؟
بله درست اشاره کردی آقای خمسه‌پور، قبلا بودن کسانی که اومدن، مجید صالح بود، نمازی بود که از آمریکا اومده بود، چند نفر بودن که اومدن در کنار آقای کیروش، اما بعد از مدتی قطع همکاری کردند. به هر حال اعلام شده بود به خاطر اون بهانه‌هایی بود و اون اختلاف نظرهایی بود که با کارلوس کیروش و این دستیاران ایرانی به وجود اومده بود، اما به نظر میرسه که این بار چون جواد نکونام تو این 4 سال گذشته یکی از بازی پای ثابت تیم ملی بوده و طبق اون سابقه‌ای که داریم کارلوس کیروش همواره باهاش خوب تا کرده، یعنی روابطشون بسیار خوب بوده، به نظر میرسه این بار قطعی بشه و ادامه داشته باشه این همکاری.
خب اولین کاری که گروه جدید سرمربیگری تیم ملی فوتبال، یعنی در واقع تیم هدایتی ملی پوشان در پیش خواهند داشت، مسابقات انتخابی جام جهانی خواهد بود که در خرداد ماه شروع خواهد شد.
بله آقای خمسه‌پور، ما تیم ملی ما در گروه چهارم مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه با تیم‌های عمان، هند، ترکمنستان و گوام در یک گروه قرار دارند. روز 26 خرداد حدود یک ماه و نیم دیگه بعد اولین بازیشون رو با ترکمنستان انجام بدن. یه توضیح هم بدم البته در مورد جواد نکونام که تو بخش قبلی من یادم رفت اینو توضیح بدم که هنوز با تیم اوساسونا قرارداد داره و به هر حال این سابقه نداره که یک بازیکن در یک جایی قرارداد داشته باشه و بیاد در یک تیم ملی دیگه در تیم ملی کشور خودش به عنوان کمک باشه. من فکر میکنم تو فیفا دی که تیم ملی ایران بازی داره به اشکال برمیخوره، مگر اینکه نکونام از سال دوم قراردادش صرف نظر کنه. اینا همه دست به دست میده که بیایم تمرکز کنیم. امروز کیروش گفته که اولین اولویت هم آمادگی هرچه بهتر تیم ملی هست و قراره که در ترکیه اردوی آمادگی اگر شرایط مالی فدراسیون درست بشه و از نظر بودجه مشکلی نداشته باشن، اولین اردوی تدارکاتی قبل از اولین بازیشون با ترکمنستان در راه جام جهانی 2018 در شهر استانبول ترکیه خواهد بود.
سپاسگزاریم. فریبرز غریب گزارشگر رادیو فردا در جهان ورزش بود. نکونام دستیار کیروش و افشین پیروانی مدیر اجرایی تیم ملی فوتبال ایران معرفی شدن به دنبال جلسه اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با کارلوس کیروش که امروز برگزار شد. و آخرین خبر این که علی جنتی وزیر فرهنگ میگوید با وزیر کشور درباره لغو خودسرانه برخی کنسرت ها در شهرستان ها گفتگو کردند و او دستورهای لازم را به نیروی انتظامی داده است. علی جنتی افزوده است که کنسرت هایی که در تهران و شهرستان ها برگزار می شود، همچنین برنامه های نمایش فیلم یا اجرای تئاتر دارای مجوزند و باید مورد حمایت قرار گیرند و نباید توسط برخی خودسرانه برهم زده شوند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. پیامگیر رادیو فردا 2042-021-1212 آماده دریافت پیام‌های شماست. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.